خدا شکر. به همه شما سلام عرض میکنم و خوشحالم که باز در خدمت شما هستم. همینطور به عزیزانی که از طریقهای دیگه با ما همراه هستن از طریق اینترنت، اونها هم سلام عرض میکنیم. ببخشید من هم صبحم ساعت 10 بودم هم الان، پس اونایی که دو بار منو میبینن چه خسته نشن. برای همین من یه عنوان خیلی هیجان انگیز برای موعظم انتخاب کردم که شما چیه مقدار هیجان در شما بیاد. اسم موعظه من هست کوچک اما خطرناک. خیلی جالب نه؟ سر اونا خیلی چیز شد یه دفعه. کوچک اما خطرناک. قبل از اون بخوایم دعا کنیم و از خداوند بخوایم که پیغام رو که شاید حاصل کاری که روی خدا کردین روزها، شاید در چالش‌های خود من و زندگی من بوده، بتونه در قلب‌ها بشینه، پیغام داشته باشه برای شما در این مسیر زندگی روحانی که دارید پیش میرید. خداوندا از تو ممنونیم برای اینکه کار میکنی خداوندا در زندگی ما. خدای هستی که صحبت میکنی، خدای هستی که معجزه میکنی. شهادت تو رو شنیدیم خداوندا امروز که اعمال تو عجیب هست خداوندا در زندگی عزیزی که در ایران بودن. خداوندا چطور تو تسلیم نمیشی، تسلیم بعضی واقعیت هایی که تو زندگی ما هست و دنیا به ما میگه که باید اون رو بپذیریم، ولی تو نیستی و به ما میگی مؤمن را همه چیز ممکن است. خدای ما خدایی هستی که بنبست ها رو باز میکنی و نقطه های پایان رو به نقطه های شروع تبدیل میکنی. به ما آغاز میدی، فرصت دوباره میدی خداوند. خدایی که سخن میگویی، میبینی، میشنوی و لمس میکنی ما رو. امروز کلامت رو برکت بده خداوند بر این کلیسا و مس تو باشد خداوند تو قلب های ما. خداوند از کلام تو بهره بگیرد و عصرهایی باشد که در زمین نیکو ثمر صد چندان به بار آورد. در نام عیسی مسیح، آمین. کوچک اما خطرناک. پولس رسول، من سه آیه میخونم، به کلیسای غلاطیه مینویسه. یک آیه میگه اندکی خمیرمایه موجب ورآمدن تمام خمیر میشود. کتاب جامعه در باب 10 آیه 1 اینطور مینویسه مگسان مرده روغن عطار را متعفن میسازند. و کتاب غزل غزلها میگه شغالان را برای ما بگیرید، شغالان کوچک را که تاکستانها را خراب میکنن. هرچی اینجا گفته میشه کوچیکه. خمیرمایه کمی، اندکی میگه میزنیم و تأثیر زیادی داره. مگس مرده است، خیلی کوچیکه، چیزی نیست، ارزشی نداره خیلی، ولی میتونه روغن عطار رو تفهیم. شغالان کوچکی که تاکستان رو خراب میکنن. و بعضی موقع فکر میکردم که از اون مشکل ما چیزهای بزرگ نیست، بلکه خیلی چیزها میتونه کوچک باشه ولی تأثیر مثبت زیادی و تأثیر منفی زیادی تو زندگی ما به جا بگذاره. بستگی داره که اون چیز کوچک چی هستش. اینطور که اینجا میبینید بیشتر منفی هست، شاید مگس مرده یا خمیرمایه که خیلی جاها به گناه تشبیه میشه در زندگی ما، در کلام خدا، همچنین شغالانی که دارن تاکستان‌ها رو خراب میکنن، چیزهای کوچیک. شما چقدر چیز کوچیک تو زندگیتون تأثیر زیاد به جا گذاشته؟ برای خودم هم خیلی موقع بوده، وقتی بررسی کردم توی مشکلی افتادم، وقتی ریشیابی کردم دیدم یه چیز کوچیکی یه جایی از من یه کاری سر زده، خیلی بزرگ نبوده، خیلی خطای عجیبی نبوده که چشما رو خیره کنه، نه یه توی تفاهم برای من، یه دقت نکردن توی چیزی بوده. یا افرادی که میان با من صحبت میکنم تو خدمت که میرم، یه دفعه میگه یه بحرانی به وجود اومده، با چی شده، چه عواملی مثلا درستن در کارن، بعد که ریشیابی میکنیم میبینی خیلی چیز کوچیکی بوده. و همش من فکر میکردم که چیزهای خیلی ساده و کوچیک میتونن اگر حواسمون نباشه خیلی تأثیرات رو زندگی ما به جا بگذارن و خوبه کاش که همیشه چیزهای کوچک ما مثبت بود، تأثیرش مثبت بود، نه؟ ولی اونجور که یعنی من میبینم، خیلی جا میبینم منفیا خیلی چیه؟ زیادتر هست، خرابی های زیادی به بار میاره و شاید کلام خدا هم بعضی موقع روی خیلی چیزهای کوچک به ما تذکرات زیادی میده که خیلی چیزها شاید ما کم اهمیت میدونیم تو زندگی روحانیمون، حساسیت رو ندارن، توجه بهشون نمی کنیم، ولی بعد میبینیم که نتایج منفی زیادی تو زندگیمون به وجود آورد. عیسی مسیح نشون داد چیزهای کوچیک میتونه تأثیر مهم بر زندگی ما داشته باشه. وقتی در مورد ایمان صحبت کرد، از چی صحبت کرد؟ از دانه خردل. دونه خردل خیلی کوچیک هست، ولی میتونه اگه تو موقعیت درست قرار بگیره، میتونه به درخت تبدیل بشه. حتی پرندگان آسمان میتونن در سایه اون آشیانه بسازن. کوچیکه، ولی بزرگ میشه. و ایمان همینطوره، شد ایمان هم اینطور هست. ایمانی میتونه کوها رو تکان بده، ولی کوچیکه، کیفیتش زیاده ولی کوچیک هست. وقتی موضوع اون غذا پیش اومد، 5000 نفر جمع شدن، عیسی گفت چی دارید؟ یه نهار کوچیکی رو از یک جوانی گرفت و هزاران نفر رو خوراک. چیزهای کوچیکی هست در دست خدا، چجوره میبینید چقدر تأثیر به جا میاره. داوود برای به زمین زدن یک غول بزرگ از یک سنگ استفاده کرد. خیلی بزرگ بود، لشکری آورد با خودش، از یک سنگ کوچیک استفاده کرد، ولی با ایمان زد. با ایمان، ایمانی شاید کوچک ولی چیزهای بزرگی تو زندگی ما تحقق پیدا میکنه. به ما چیه؟ به ما امید میده عیسی مسیح. اینقدر به چیه بزرگی کوچیکی کمیت نگاه نکن. در دست خدا میتونه چیزهای بزرگی تحقق پیدا بکنه. اون چیزی که من امروز صحبتش دارم، آره متاسفانه چیز منفی هست. چیزهای کوچیکیه که میتونه در زندگی مسیحی ایمانیمون به ما برای ما مشکل ایجاد کنه. میتونه سد رشد ما رو، جلو ما رو، رشد ما رو سد کنه و برای همین خطرناک میشه. اگه بهش توجه نکنیم خیلی میتونه ما رو در زندگی روحانمون چه اذیت کنه. و اون چی هست؟ اون چیزیه که بر ما اشتیاق هم داره. اگر برگردیم به کتاب آغازها و پیدایش رو نگاه کنیم، خیلی با چیزهای عالی شروع میشه. کلام خدا ما رو با خدایی آشنا میکنه که محبت داره، توجه داره، خلقت میکنه، اهل مشارکت با مخلوقش هست، نه؟ و چقدر زیباست وقتی میخونیم درختان برای خوراک بو میده، برای امنیت ایجاد میکنه، بهش مسئولیتی میده. همه اینا تصویر خیلی جالبی هست و نشون میده که خدا چقدر برای ما اشتیاق داره، چقدر میخواد حتی بعد از شکستی افتادن این موجود چیه ادامه داد، کارشو در زندگی او ادامه داد و پیش برد. و چقدر زیباه، آره خدا بر ما اشتیاق داره، خدا مشتاق ماست. و این محبت خیلی میتونه حال ما رو چیه خوب کنه. شما اگه بدونید یه نفر دوستتون داره، حالتون خوب میشه یا بد؟ خوب میشه، نه؟ یکی دوستمون داشت باشه حال ما خوب میشه. پس اگه بدونیم خدا در هر شرایطی، آره حتی زمانی که ما اون رابطه خیلی صمیمی رو باش نداریم، همچنان اون عشق پابرجاست، چیه؟ خوشمون میاد، درسته؟ یه مقدار حالمون خوب. ولی چیزی که اینجا میخوام بگم اینه که ما مشتاقان زیادی داریم، یا حالا خوشبختانه یا متاسفانه. و یکی از اونها چیه که بر ما مشتاق داره؟ تو باب 4 آیه 7 از کتاب پیدایش در موردش صحبت کرده. اگر آنچرا که نیکوست انجام دهی آیا پذیرفته نمیشوی؟ ولی اگر آنچرا که نیکوست انجام ندهی بدان که گناه بر در به کمین نشسته و مشتاق توست، اما تو باید بر آن چیره شوی. متاسفانه ما یک مشتاق دیگه داریم که خیلی مشتاق ماست، میدونی؟ ولی چیه؟ ولی این اشتیاق با اشتیاقی که در مورد خدا گفتیم تفاوت اساسی داره. خطرناکه، مخربه. اینجا گناه مثل یک جانور شاید وحشی که کمین کرده یک گوشه ای تا به ما حمله کنه، تا به انسان حمله کنه. و تکلیف اون شخص، اون انسانی که تحت حمله است، اینه که باید بر اون چیره بشه، باید بر اون غلبه کنه. پس اینجا خدا داره به قائن که اولین پسر به دنیا آمده در خلقت بود و تبدیل به قاتل شد، و دومیش تبدیل به قربانی. شما ببینید داستان چجوریه. چرا؟ چون که یک چیزی اومد، یه اشتیاقی که قائن تسلیم اون شد. اگر نیکویی رو میدونم چیه، انجام میدم، برکت خواهم گرفت. ولی اگر انجام ندم، فرصتی میدم به این چیزی که کمین کرده در کنار در، و او میاد و از این فرصت استفاده میکنه. بنیادی و بزرگی رو زندگی ما میذاره. چون چیه؟ چون اون فرصت و موقعیتی داره که بر ما حمله کنه. او که مشتاق ماست. پس انتخاب دو نتیجه برای ما به وجود میاره. چیزی که نصیب اون شخص میشه، هر کسی متفاوت از دیگری هست. و این چیزی که کمین کرده که کتاب مقدس اون رو گناه مینامه، و شاید ما خیلی نخواهیم در مورد اون فکر کنیم و صحبت کنیم، ولی همه جای کتاب مقدس جدی بودن گناه رو به ما نشون میده. ما نباید این رو فراموش کنیم. ما نباید در کنار فیض خدا، معجزات خدا، اشتیاق خدا، چیه؟ دشمنمون خودمونم به فراموشی بسپاریم. چرا؟ چون که اون خیلی زیرک و فریب کار هستش. این کمین کرده یه حیوان خونگی دست آموز نیست که چیه میشه بالاخره باش یه مشارکتی آدم داشته باشه. تمام نیتهای او چیه؟ منفیه، مثل تشنه خونه دوماش هست، میدونی؟ و داشتم بهش فکر میکردم، آره چه اشتیاقی این داره بر ما؟ چرا ما رو اینقدر چیه دوست داره؟ نه برای نیتهای خوبش، بلکه برای نقشه‌های پلیدی که داره. در زندگی اولین شخصی که اونجا به دنیا اومد، خشم به وجود اومد، حسادت به وجود اومد، نفرت ایجاد شد و بعد در آخر به قتل رسید. پس ما دشمنی مشتاق داریم که در مخفی، جاهای مخفی میخواد بر ما چیه حمله کنه. چیزی که در زندگی خودم هم وجود داشت و فکر میکردم اینه که شاید ما بعضی موقع گناهان رو طبقه بندی میکنیم. دیدین؟ بعضی گناه ها خیلی قوی و بزرگن. بعضی گناه ها چیه؟ به نظر میاد کوچیکن. نمیدونم چرا. من سالها قبل که تو کلیسایمون بودیم در آلمان، صحبت در مورد گناه خیلی زیاد بود. بعد امیر میدونه اینا، و هی ما می ترسیدیم، یعنی همش در ترس بودیم. بعد یه واعظ دیگه می اومد در مورد فیض خدا صحبت کرد، دوباره چیه ما بنا می شدیم. آره، یکی می اومد می گفت شما پادشاهان هستید، ما یه دفعه می گفت خدا رو شکر ده. بعد یکی اومد گفت شما عمله هستید، خب آخه کارگر می‌خواست بگه، بعد از اصطلاح عمله استفاده کرد. یه دفعه گفتیم چی شد؟ ما هفته قبل پادشاه بودیم، الان چیه؟ الان عمله هستیم. ما نفهمیدیم بالاخره کی هستیم اینجا. و صحبت در مورد گناه این بود که هیچ فرقی بین گناه بزرگ و کوچک نیست. به نظر شما فرقی هست؟ نه، اصلا فرقی نیست. شما وقتی یک از احکام شریعت رو بشکنی، یعنی همه حکم‌ها رو شکستی، چه این قتل باشه، زنا باشه، چه احترام نگذاشتن به پدر و مادر باشه، یا طمع، نه؟ بعد رفته بودم یک کنفرانس دیگه، بعد میز نهار نشسته بودم صحبت میکردیم، یه نفر اینو پرسید، من اومدم سریع بگم اینا، دیدم یه استادی نشسته بود بغل ما اون ور میز. ایشون گفت که معلومه که فرق هست. گفتیم ای چی شد؟ گفت فرق نبود. گفت گناه فرق داره، شما غیبت با قتل یکیه یا نه؟ یکی اندی نه؟ نه. ببین اصلا من موندم. یه دفعه گفتم ای شما هم درست میگی. آخه اونو گفته بودم چقدر درسته، بعد گفتم شما هم درست میگی. حالا داستان مثل داستان مولانا اسدین شده بود، دو نفر دعوا میکردن، بعد رفت گفتن مولا بیا عین ما یه کاری بکن، یه داوری بکن. باشه اصلا کارم اینه. و گفت اینه من این کارو کردم اینا. گفت حق با توه، راست میگه. بعد یکی دیگه هم اومد گفت که آخه نمیشه که یه طرفه، مال منم بشنو. اونم شی گفت اینه. گفت ای تو هم درست میگی. یه نفر رد میشد گفت مولا نمیشه که هم این اونه. گفت تو هم درست. حالا مال منم وسط مونده بودم، گفتیم بالاخره این کوچیک بزرگو چیه. برای همین من برای عزیزانی که سالها قبل منو میشناسن اونجا، برای اینکه اگه صدای منو میشنون ناراحت نشن که من یکی از اینها طرف اینم یا اون، طبقه بندی من شاید کوچک و بزرگ نیست، ولی ما بعضی گناهان برای ما اهلی شدن. من میخوام شاید این اسمو بذارم، رام شدن. اون حیوان وحشی نیست، ولی یه گناهانی هست که حیوان وحشی مونده. همینطور هست، ما سراغ اونا چیه نمیریم. چون چیه؟ چون خیلی خطرناکه. با بعضی از گناه ها کنار میایم، باشون طوری رفتار میکنیم که به ما گزندی نمیرسونه. مثل این که مثل دوستی میشن که میشه بعض موقع روشون حساب کرد. میگه مثلا تو اگه اینو بگی توی مصاحبت چیه؟ میگه نه واقعا نشده این. میگه اشکال نداره، قبول میشی. خب اون اهلیه الان، میدونی وقتی هم که کردیت میده یه چیزی میده، خیلی اهلی تر میشه، خیلی دوست داشتنی تر میشه. و خب بعضی مواقع خطرات گناهان کوچیک رو نادیده میگیریم، جدیشون نمیگیریم، فکر میکنیم که چون سالهای از ایمان رو گذروندیم دیگه ما حریفشون میشیم و گزندی به ما نمیست. ولی این تصور طبق کلام خدا کاملا اشتباه هست. اتفاقا گناه دوست داره بی خطر، کم اهمیت و کوچک به نظر بیاد که ما چیه؟ ما به راحتی نادیدش میگیریم و اون نقشه خودشو چیه؟ دنبال کن. برای قائن اتفاق خیلی بزرگی افتاد که دست به قتل زد. هدیه برادرش قبول شد، هدیه خودش نه. فکر کنی خیلی چیز بزرگیه. من موقعی که تو کمپ پناهجویی بودم، وقتی یه نفر قبول می شد و بنده رد می شدم، فکر می کنی پا می شدم برقصم مثلا از شادی؟ نه، گفتم چرا باید جواب من ردی بیاد؟ ولی اون چیه؟ قبولی. منم قائنم یه جوره. از موفقیت کسی که شما پشت درهای دانشگاه هستی و اسمتو نمیبینی تو لیست قبول ها، ولی اسم دوستتو میبینی، چه حسی به دست میده؟ نه خدا وکیلی نه با حساده اصلا چیزی تو ما اصلا امکان نداره، نه این مال افراد دیگه است. ولی قائن چیه؟ قائن خب همینا با این مواجه شد. خب برو حالا تلاش کن که یه قربانی مقبول بیاری. چرا باید حتما خشمگین بشی؟ چرا باید این خشم تبدیل به نفرت بشه؟ چرا باید اینقدر قوی بشه که تو حتی اختار خدا رو گوش نکنی؟ که عاشق توه، دوستت داره و میخواد چیه؟ تو تومه این کمین کرده نشی. حسادت اینقدر قویه؟ چه حسادت؟ یه چیز خیلی بزرگه. اونو در ردیف قتل و زنا و بی‌عفتی اینا قرار میدیم؟ نه. خیلی موقع چیه؟ حس حسادت به ما دست میده. حسادت از گناهانیه که رامش کردیم. خودیه دیگه. میدونی؟ راحت. یا غیبت که خیلی خودیه. نه؟ خیلی. اصلا از رده گناها داره جدا میشه الان. شدید چیه؟ رأی‌گیری اگه بکنن چیه در کلیسا؟ چیه رأی میاره؟ به عنوان گناه؟ اصلا گناه نیست. هیچی نیست. یا تعریف دیگه ای داره. نگران برادر و خواهرم هستم. برای همین درمان درمش صحبت میکنم. در خطره. به همه آگاهی میدیم که چیه اون در خطره. نه. غیبت جزء گناهان بزرگ نیست. پولس رسول آره توی کلیسای قرنتیان یک شخصی رو دید که گناه بزرگی کرده بود. با نامادری خودش رابطه داشت. این از اون گناهان شیرهای جانور وحشی خیلی قویه که حمله کرده. ولیشون در رسال قراتیان که من براتون آیه رو خوندم باب 5 لیستی داره. اعمال نفس روشن است. بیفتی، ناپاکی، هرزگی، بت‌پرستی، جادوگری، دشمنی، ستیزه‌جویی، رشک، خشم، جاه‌طلبی، نفاق، دستبندی، حسد، مستی، عیاشی و مانند اینها. چنانکه پیشتر به شما هشدار دادم باز میگویم کنندگان چنین کارها پادشاهی خدا را به میراث نخواهند برد. حسد تو این لیست، حسادت تو این لیست. ولی چی؟ ولی بزرگ به نظر ما نمیاد. نه، اون کسی که با نامادنش این کارو کرده اون خیلی انضباطای کلیسایی براش هست، اخطار براش هست، ولی نسبت به اینها چیه؟ زیاد صحبت نمی کنیم. داشتم باز به قرنتیان در جای دیگری که در مورد قوم اسرائیل میگه و تاریخ اونها رو مثال میزنه، بعد میگه اونها چقدر با بت‌ها نزدیک شدن، شما این کار رو نکنید. چرا؟ از تاریخ درس بگیرید. اول قرنتیان باب 10 میاد میگه بت‌پرست شدن، شما نشید مثل اونها. به بی‌عفتی دست یازیدن، شما اون کار رو نکنید، تنبیه شدن. مسیح را بیازماییم، نیازمایید. ولی آخرش میدونی چیه؟ شکوه و شکایت کرد. شکایت مثل بت‌پرستیه؟ این از همون هاست که چیه؟ اهلی شده. آره. الان دیگه اون خطر رو نداره. ولی شکوه و شکایت یکی از عوامل بوده که اینا در بیابان مردن، نرسیدن به زمین وعده، از بین رفتن. تأثیرش رو تو داستان کتاب اعداد بخونید، نوشته شده. من داشتم لیست پتروس رو میخوندم. اول پتروس باب 4 آیه 16 میگه در کنار قتل، دزدی، شرارت، بعد میگه فضولی. من داشتم گفتم این چه ربطی آخه داره؟ قتل و دزدی، بعد فضولی. ما که اصلا کسی هست که اینجا نه هست. حالا شاید کنجکاوی بعضی موقع ممکنه باشه، ولی من فکر نمی کردم. هرچی انگلیسیش هم خوندم اینا دیدم اینه که هست دیگه. یعنی یه هم چیزی تو یک شرایطی که جفا اومده تو کلیسا داره اختار میده که شما به خاطر این چیزها نباشه که دارید رنج میبرید، بلکه از این که به خاطر مسیح دارید رنج میبرید باید سرفکنده نباشید، افتخار کنید، نام مسیح رو بر خودتون دارید و به خاطر اینها. پس من تو زندگیم آره بعضی موقع به این گناهایی که اهلیش کردم فکر میکنم. تبعیض، بی‌صبری، بدگویی، دلخوری. دیدید چقدر دلخور میشیم ازم؟ ناامیدی، نگرانی، دنیا دوستی، خودخواهی. من میدونم نگرانی یعنی اعتماد به خدا ندارم. من میدونم مسیح گفته نگران فردا مباش. خوندم، بارها خوندم تو این. من میدونم پولس رسول گفته که برای هیچ چیز نگران نشوید. ولی بازم نگران. بازم با افراد نگران برخورد میکنم. چرا؟ چون اهلی شدن، چون اینا گناهان جواز دارن، جواز داره دیگه، میتونه راحت وارد زندگی من بشه و من اجازه میدم که بیاد. از چیزهای بزرگ دوری میکنم ولی حواسم به چیزهای کوچک نیست. چند نکته میگم در مورد گناهان کوچک که اینا چرا خطرناک. نکته اول این که سریع و آسون قابل شناسایی نیستن. سریع نمیشون ها رو شناسایی کرد. آقای سی اس لوئیس که میشناسید همه، در کتاب نامه های اسکروتیپش میگه در مورد یه دیو پیری میگه که به شاگردش تعلیم میده. میگه سریع ترین مسیر به جهنم یه مسیر خیلی تدریجی و نرم نرمک آروم، سراشیبیاش ملایم، پیچای تند ناگهانی هم چیه؟ نداره. تابلو راهنما هم چیه؟ نداره. تو از همین مسیر اینا رو ببر. یه دیو بزرگتره داره به منتور اون کوچیک هست میگه چجوری میتونی اونو بزنی. وقتی یه لشکر عظیمی میخواد به جای حمله کنه، اولین کارش اینه که تمام ارتش رو یه جا نمیفرسته. باید یه جای امن تو منطقه دشمن پیدا کنه و یک بخشی از نیروش رو میفرسته اونجا که در امنیت باشن و موقعیت داشته باشن برای پیشروی. چرا؟ چون تعداد کم معمولا نظرها رو جلب. گناهان کوچیک بیشتر از گناهان بزرگ موقعیت نادیده گرفته شدن دارن. خیلی زیرکانه عمل میکنن. خیلی موجه میخوان وارد بشن. معتبرن. احساس میکنیم که گزندی به ما نمیرسونه. و هی به خودمونم تلقین میکنیم که اصلا بیازارن. ولی اونا هدفشون همینه که به نظر نیان. ما باشون روبرو نشیم. مخفی باقی بمونن. نکته دوم، چون غیر قابل توجه و نادیده گرفته میشن پس به حضور خدا نمیاریم. دیدید یه نفر که گناه بزرگی کرده فقط چیه؟ نگرانه، زود پریشان و هراسان میشه، خوابش نمیگیره، هی بیداره، رو قلبش الزام زیادی اومده، باری روی دوشش هست، غمگینه، منزویه، ساکته، منتظره که هرچه سریتر بیاد با یه نفر چیه دعا کنه. اگه خودش تنهایی نمیتونه به حضور خدا بره، توبه کنه، یه شخص مورد اعتماد پیدا کنه که در دعا باش متحد بشه و هرچه زودتر از سنگینی این بار خلاص بشه. اما گناه کوچیک اون مخفیه، شناسایی نمیشه، در نور قرار نمیگیره، پس ما اعترافش نمی کنیم. به مرور زمان داری اتفاق. سی اس لوئیس میگه جاده‌ای که آروم آروم، یعنی اینه مسئله، مشکل زمانه که ما این زمان رو تشخیص نمیدیم. پس برای این گناهان به حضور خدا شتابی نیست آدم بره. حالا یه غیبتی کردیم دیگه، چیز مهمی نیست، نیتم خوب بوده، قلبم که پاکه، پس مشکلی نیست. احساس الزام نمی کنیم در خود و برای همین دست به هیچ اقدامی نمی زنیم. اونا همچنان میان. سه، نکته سوم، گناهان کوچیک قابلیت بزرگ شدن دارن و خیلی آسان‌تر تکثیر میشن. قائن گفتم اینو نشون داد، یک حسادت میتونه تبدیل به قتل بشه. ولی زمان برد. ما نمیدونیم این چقدر زمان طول کشید. کتاب پیدایش نمیگه. ولی شاید زمان طول کشید. آقای اسپرجان که واعظ معروف هستن میگه وسوسه همیشه تو گوش من نجوا میکرد که کوچیکه. نگران نباش. کوچیک. وقتی یه حسی داشتم که یه کاری که نه این کار اراده خدا نیست، یه چیزی تو گوشم گفت کوچیک. گناه کوچیک کوچیک باقی نمیمونه. قدرت زاد و ولد عجیبی داره. اول بی خطره، ولی وقتی تو مخفیگاهش رشد میکنه به مرور تبدیل به یک غول عجیبی میشه. پتانسیل بزرگ شدن داره و میتونه ما و دیگران رو زخمی کنه. آقای فیلیپ مور یه نویسنده انگلیسیه، هم شبان یک کلیسای همین نزدیکی ها باشه، سری کتاب های در مورد تفسیر کتاب مقدس نوشته، در مورد گناه هم یه بحثی داره. میگه یه شب خواب دیدم که من به جایی که سگ داشته باشم چند تا بچه شیر داشتم تو خونه. اینقدر اینا شیرین و دوست داشتنی بودن. ما دیده چی؟ بچه شیر چه قشنگ قیافش، بامزه است. بازی میکردم باش، میومدم پیشم، پوشکمم را میرفتم، خیلی اصلا عجیب بود، چقدر شیرین بود اون خواب. ولی بعد رفتم مثلا بیرون، اینا نمیدونم چی شد، اینا سفری رفتم انگار اینا. بعد اومدم در رو باز کردم، دو تا شیر بزرگ یه دفعه به من حمله کردن، با کابوس فریدم از خواب بیدار شدم. گناه‌ها مثل شیر بچه است. اولش بازی میشه باش کرد، ولی بزرگ میشه. متأسفم بزرگ شد. برای آقای مور چیه؟ بزرگ شد. و وقتی رشد میکنه توانایی به دست میاره، قدرت حمله به دست میاره و هوش زیادی، و اون موقع است که از موقعیت میخواد استفاده کنه. سرطان چجوری تمام بدن رو میتونه بگیره؟ از کجا شروع میشه؟ از یک بخش شروع میشه. من شوهر خالم همین شهر لید زندگی میکرد چند سال پیش، و معده‌اش درد میکرد. میرفت دکتر، اینا میگفتن چیز خاصی نیست، معده‌ات شاید نمیتونه غذا رو حذف کنه از این شربتای مخصوص معده است میخورد. به هر حال تشخیص ها شاید زیاد جدی نبود، و این هم هی میگفت دارم اوکی هم راحتم، داره پیش میره، بالاخره شاید یه چیزی میره. ولی یه چند ماه که بعد به پزشک مراجعه کردید، سرطان تمام بخشای بدن رو گرفت و دیگه کاری نمیشه. در مورد مسائل اخلاقی هم اینجوریه. گناه مثل گناه کوچیک مثل سرطان عمل میکنه، موذی و مخفی. حتی بعضی موقع پزشکا نمیتونه تشخیص بده، سعی میکنه پوشیده باقی بمونه و کارش انجام بده. از غفلت ما میتونه استفاده کنه، از نرفتن به پزشک. شاید بعضی موقع دیدیم دیگه، میگیم بابا چیه هی میگی برو برو این درد، همه با درد زندگی میکنیم، چرا باید برم؟ پولس تو رساله افسوسیان هشدار میده، میگه مگذارید روزتان در خشم به سر رسد و ابلیس را مجال ندهید. خشم چه ربطی به ابلیس داره؟ یه خشم دیگه اومده، من ناراحت شدم، عصبانی شدم. زمان اگه بهش بدی، پولس از این نگرانه که چیه، که تو بذاریش برای یه روز دیگه، بعد دوباره همینطور چیه روزها و روزها بیاد. اون خشم همینطوری نمیمونه، بزرگتر میشه. اگه تو از یه شخصی عصبانی میشی، بعد این میتونه قدرت داره به نفرت تبدیل بشه و میتونه انسان دست به یه اقدامی بزنه علیه اون شخص. این میاد طرفی که دستگیرش میکنن به جرم قتل، همش میگه نه این نبود، من اصلا حواسم نبود، متوجه نشدم. پس چی؟ ما داریم در مسئله مسائل روحانی بیشتر صحبت میکنیم، ولی در جامعه در مسائل زندگی و روابط هم اتفاق افتاده. خیلی دلخوری های کوچیک هست که باقی میمونه و بعد چیه؟ و بعد بعدها میتونه خیلی خیلی صدمه بزنه به روابط ما. پولس رسول میگه مهلتش نده، یه اقدامی کن، در حضور خدا برو، با اون شخص باید به صحبت کنی و صلحی باشه. نزار اون که کمین کرده و مشتاق توست بیاد بر تو چیه؟ چیره بشه. این مشتاقه، همیشه اشتیاق داره که پیروز بشه. دشمن ما کنار نمیره. و نکته آخر این که گناهان کوچک میتونن ما را از لحاظ روحانی بکشن، میتونن ما رو کاملا از بین ببرن اگر حواسمون نباشه. یعقوب باب 1 آیه 14 و 15 اینطور میگه: هنگامی که کسی وسوسه می شود، هوای نفس خود اوست که او را می فریبد و به دام می افکند. هوای نفس که آبستن شود گناه می زاید و گناه نیست چون به ثمر رسد مرگ به بار می آورد. یه پروسسی، یه فرایندی که داره اتفاق می افته و باید باش رو بروش. سوراخ ریزی میتونه زیر کشتی اون رو غرق کنه به مرور زمان. یه عقرب کوچیکه ولی میتونه نیشی بزنه که یه شیری رو از پا در بیاره. سازمان بهداشت جهانی میگه که خطرناکترین موجود حیوانی تو جانوران چیه؟ و لیست داده. داشتم میخوندم، دم هم تو هستن. مثلا کروکودیل اینقدر در سال میکنه. آخریش بزرگترینش مار بود که سالی 50,000 نفر رو میزنه. ولی یه لیست، یک موجودی هست که اصلا لیستش با اینا خیلی فرق میکنه. پشه است. 3,000,000 نفر در سال. پشه است. کوچیکه. این ناقله چیه؟ خوبیه. بیماری ها رو منتقل میکنه. قویه. همه جا میتونه بره. الان میتونه مثلا بین بعدم الکوم و مثلا همین نشسته باشه. در صف رهبر باشه. هر جا دوست داره میشینه. دو اتاقت میاد. میدونی؟ مسافرت میتونه بکنه. نه؟ اصلا پاسپورت لازم نداره. ویزا نمیخواد، میتونه الان اراده کنه بره سوار هواپیما بشه بره نیویورک. کی جلوشو میگیره؟ 3,000,000 نفر در سال. خیلیه. آفرین، واقعا لیست بالاییه. و بله، گناهان کوچیک تدریجی و آرام آرام میکشند که متوجه وضع اضطراری. داوود یک آیه داره. کجا گذاشتم؟ مزمور 19 آیه 12 و 13. کیست که اشتباهات خود را تشخیص دهد؟ مرا از خطایای پنهان مبرا ساز. به پنهانی که خودم هم نمیدونم. راحت نیست بعضی موقع اشتباه خطاهامون و گناهانمون را تشخیص بدیم. احتیاج داریم خدا به ما کمک کنه. مرا از خطایای پنهانم مبرا ساز. خدمتگزارت را از اعمال گستاخانه بازدار. مگذار که بر من مسلط شوند. آنگاه بی عیب خواهم بود و مبرا از عصیان عظیم. میگه منو نمیرسونه. اگه تشخیص بدم، اگه تو کمکم بکنی، نمیرسم به اون عصیان عظیمی که آخرش هست. چون تو منو چیه آگاه میکنی. پس اینا خیلی پنهان میشن و برای همین میخوان جلو ما رو بگیرن. و من همش دعا میکردم که خدا نورش رو بر مخفیگاه های دل خودم بندازه. یه جای من اصلا متوجه نمیشم که دارم چیه با یه چیزی سازش میکنم. دارم به یه چیزی مجوز میدم در زندگی. رابطه‌ام باهاش خیلی صمیمیه. انگار متوجه خطرش نیستم. حتی این خطر سراغ یکی از شاگردان عیسی اومد. ببین کجاها اومد. یهودا اسخریوتی که یک دفعه مسیر رو لو نداد. یه مشکلی داشت. یه چیزی داشت که باش حلش نمی کرد. طمع داشت. طمع چیه؟ طمع چیز خیلی باز خاصی نیست برای ما. بابا اینقدر طمع نداشته باش دیگه. یوحنا می نویسه که او مسئول امور مالی بود و از اموالی که پیش او بود از این موقع یکم بر می داشت. بیاد احتیاجاتی بوده حتما ها. شاید برای گروه خرید میکرده، بعد مثلا مقدار پولی که پس میدادن اونو مثلا میگفته خب با من خسته شدم خودم رفتم اینو خریدم چیه، دوباره نمیذاشت بر نمیگردون به کیسه، خودش بر میداشت برای احتیاجات خودش. اشکال داره؟ اشکال داره به نظر شما؟ نه اشکال نداره. داره نداره. بعد هی گذشت و اینا، خب بالاخره میدید که خرج زیاده دیگه زندگی ها، ممکنه بیشتر برمی داشته. طوری که شاگردان فهمیده بودن، چون یوحنا می نویسه سر اون زنی که اومد عطرش رو شکون، چرا این عطر توی کن ما می تونستیم اینقدر بفرشیم، خیلی غیرت خوبی بود، تونستیم پولش رو به فقرا بدیم. ولی یوحنا میگه چیه، از این نگران نبود که به فقرا مشکلی هم، بلکه چیه، همچی به من هم زیاد خواهد رسید. ولی اون شیر کوچه که درونش چیه، به مرور بزرگ شد. 3.5 سال طول کشید تا دیگه اون کیسهش کفاف نمیداد. یک لقمه بزرگی یه دفعه اومد. شیر بزرگ شده بود. دیگه با این پولا سیر نمیشد. 30 پاره 30 سکه نقره. رشد میکنه. اگه یک کسی میتونه در جز شاگردای عیسی باشه و مواظب نباشه و با این موضوع برخورد نکنه، هی باش سازش و باش زندگی کنه، اون دیگه چیه؟ انتخابیه که خود او کرده. مطمئناً بارها در همراهیش با عیسی، در تعالیمی که عیسی میداده، مرتب این خیلی چیزها میشنید از عیسی، ولی فقط شنونده خوبی بوده. اگر در زندگیش پیاده کرده بود، شاید به این نقطه نمیرسید. خداوند مرا از خطایای پنهانم مبرا ساز. با هم دعا کنیم، سرهامون رو خم کنیم. شیر بچه های ما کدوم هست؟ این که شیر بچه های بغل دستیم یا پشت سریم یا شخص دیگه ای، مهم نیست. خواهیم به خودمون لحظه فکر کنیم. تو چه چیزایی یک کمین کرده کسی کنار ما و میخواد ما رو چیه بزن؟ میخواد اون رشد روحانی ما رو جلوش رو بگیره. میخواد ما دیگه در فکر پادشاه خدا نباشیم. فکر خودمون. خود اون شادابی در مسیح و شاد از ما بگیر. یه یأسی تو زندگیمون بندازه. باش زندگی نکنید با این حس. شارکت با اون نباید داشته باشید. جواز ورود بهش ندید. نقشه های دشمن همیشه خطرناک و شوم هست. اگر فکر میکنیم هم سودی حاصل میشه از یک ناراستی، از یک مشکل، از یک خطا، ولی نقشه دراز مدت او کشتن ماست. جلوگیری از خدمت ماست. جدا شدن از شاگردی ایساست. این نقشه های ابلیس. مسیح اومد تا نقشه های رو باطل کنه، ولی هنوز داره به تلاش خودش ادامه میده. تا زمانی که فرصت داره محدوده، میخواد پیروان مسیح رو از او دور کنه. شناسایی کنیم چیزهایی که فکر میکنیم جدی بودنش رو تو زندگی ما از دست دادن. به مرور زمان ممکنه به خطر تبدیل بشه. خداوندا کلیسایت را به چیزهای مخفی آگاه ساز. خطاهایی که میاد و میخواد در وجود ما باقی بمونه. چیزهایی که میان تا در نور تو قرار نگیره. چیزهایی که به اعتراف ما هم شاید نیاد، ولی اونجا هستن. خداوند ما رو کمک کن. روح القدس نورت را بنداز خداوند بر مخفیگاه های زندگی ما، قلب ما، درون ما خداوند. حتی زمانه شاید آگاهی هم نمیتونه به ما کمک کنه. ما به تو احتیاج داریم خداوند. باشد که تمام زندگی ما در نور تو قرار بگیرد ای خداوند. و ما روندگان در نور باشیم. کسایی که در نور تو زندگی میکنن و نه در تاریکی. ای خداوند تو رو شکر میکنیم برای اینکه تو مشتاق ما هستی و همه نقشه های تو برای ما نیکویی هست خداوند. همه اراده تو برای نیکویی ما هست. رو شکر میکنیم که امروز میتونیم فرزندان تو باشیم و شاگردان تو باشیم خداوند. و در پادشاهی تو عمل کنیم خداوند. ما رو از شریر در اون دعای معروف کن. ما رو از آن، ما رو در آزمایش میاور، بلکه ما رو از شریر محافظت کن. در نام عیسی مسیح. آمین.